از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین هفته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
آقای هلاکی، من یک سری اصلا خودم داشتم، البته یه توضیح بهتون بدم. من تا من 15-16 سال هستش که به همراه خانواده هم تو انگلیس هستیم. دو تا بچه هستم. من بچه اول هستم، خودم از نظر تحصیلی و کاری ایل ای تیچر هستم. بعد مشکلی که میخوام با شما در میان بذارم این هستش که تا حالا مورد مناسبی برای ازدواج نتونستم پیدا کنم. همیشه اولویتم ایرانی بوده.
ببخشید منو، اگر لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت کنید یا یه ذره نزدیک گوشی. دوم به من بفرمایید چند سالتون شما؟
من 32 سالم هستش.
اون وقت خواهر برادرای دیگه اگر هستن چند ساله؟
خواهر دومین 26 سالشه، برادرم 25 سالشه.
چه مدتی است الان 15 سال انگلستانی همه با هم اومدی؟
بله، با خانواده هستیم.
الان هم هنوز همه با هم زندگی میکنی؟
فقط من پیش مامان بابام هستم، ولی خواهر برادرم شهر دیگه هستم به خاطر کار و درسشون.
اوکی، خیلی خوب.
بعد اگر که بخوام نگاه واقع بینانه داشته باشی، وقتی که مثلا من خودم با خیلی دیگه مقایسه میکنم، میبینم که خب حالا هم از روی ظاهر هم از داره خصوصیت اخلاقی و اینها، من که بخوام اصلا تبلیغ کنم، ولی خب خیلی بالاتر هستم. و این چیزی میگم، همین که بهتون گفتم، چون که همیشه انتخاب هم دوست داشتم که ایرانی باشه، یعنی انگلیسی هایی که بوده بعد رده کار و درس بوده، بیشتر از اون هیچ وقت نتونستم قاطیشون بشم. برای همینه که الان با توجه به صحبت شما و سن خودم که همیشه دوست داشتم ازدواج بکنم و بچه دار بشم، الان دیگه یه مقدار همچین دیگه هم نگران میشم که واقعا آیا مشکلی هست یا کاری از دست من بیاد یا چه چیزی من میتونم انجام بدم.
خب حالا سوال من این است، از شما به اندازه کافی خودتون در ارتباط با ایرانی یا جامعه ایرانی قرار میدید، میرید میایید، خبر از فعالیت‌های اجتماعی و یا به هر حال پسرانی که مایل هستن ازدواج کنن دارید، یا اینکه دنبال کار و درس خودتون هستی تو منتظر پیدا شدن یه نفر؟
ولی حقیقتش این شهری که ما هستیم خب زیاد همچین حالا متاسفانه به اصطلاح مثلا اون کامیونیتی ها یا جاهایی که مثلا بگم ایرانی ها هستن که به قول شما بچه رفت حالا فعالیتی چیزی انجام بدم، نه. چند تا مواردی هم که بوده بیشتر از طریق این به قول مسئله بودن که معرفی کردم، حالا بالاخره یا ایران بودن یا دیستنس ریلیشنشیپ بوده و کار نکرده حقیقتش واقعا.
خب اون وقت طولانی ترین رابطه‌ای که شما داشتید چقدر بوده؟
طولانی ترین تقریبا 3-4 سال بود و رابطه بودش که میگم من کسی رو اینجا دیدم، یعنی اومده بودن اینجا برای مسافرت، ما با هم دیگه آشنا شدیم، بعدشون برگشتن ایران و دیگه همین ارتباطات تلفن رو سالی یک بار ما هم دیگه رو میدیدیم و دیگه به یه جایی رسید که میگم من میخواستم این رابطه شکل جدی پیدا کنم، ولی ایشون که نمیخواستن تو ایران قشقی به زندگی بدن و همیشه میخواستن میگن که من میخوام بیرون ایران زندگی کنم و دلیل مخالفت من که میگفتم نه که مثلا نیاد انگلیس به خاطر این بود که شرایطشون طوری نبود که من فکر کنم وقتی میان اینجا از نظر زبان و کار شاید 7-8 سالی مسئولیت زندگی رو به من بود تا ایشون بخوان روی پای خودشون بایستن.
خب شما اصلا چرا باید نصب کنید شما من دلتون میخواست برگرد به ایران زندگی کنی؟
یک از آپشنام این بود که اگر طرف مقابلم راضی بود من مشکل نداشتم که برم ایران، ولی ایشون اصلا نمیخواستن ایران زندگی
کنی. نه من اصلا حرفم این نیست، من راجع نه ببینید همینجا شما یه پیچ عجیب و غریبی انداختید. شما ترجیحتون این است که زندگی زناشوییتون رو در ایران ادامه بدید یا در انگلستان؟
هر دو تاش برام میتونه باشه آقای هلوکو، وقتی به طرف مقابل این وقتی به شرایط داری که مناسب پیدا بشه که بدونم که ایران میتونم زندگی کنم مشکلی ندارم که مثلا میخوام اصلا در مورد ایران فکر نمی کنم.
خب آخه ایشون شما که اومدید بعدن برای ایشون یه شرطی گذاشتید غیر ممکن، ایشون به گفته شما یک ند میتونست دلش میخواست خودش در ایران زندگی کنه نه میتونست در انگلستان زندگی کنه، پس برای چی با این آدم این همه طول دادی؟ یعنی میدونید میخوام چه نتیجه نه ببینید عزیز من میخوام بهتون یه نتیجه بگم، چون شما فاصله 6 سال و 7 سال با خواهر و برادراتون دارید ای بسا به صورت ناگهان نمیخواید ازدواج کنین، ولی این بازی بدیه، اونم 3-4 سال سالی یه دفعه آدمی کسی رو ببینه اسمش بذاره مهمترین ریلیشنشیپ زندگیش در سن 32 سالگی، بعدم تازه یه شرط خیلی جالب، اون نمیخواد در ایران زندگی کنه، شما فکر میکنین نمیتونه اون در انگلستان زندگی کنه، خب پس میخواست چیکار کنه؟ پس برای چی نگرش داشتی؟ یعنی میخوام من نگرانم، من نمیدونم، من شما رو نمیشناسم، ولی میخوام بگم دارید بازی میکنی، یعنی شما نمیخواید ازدواج کنی، ناگاه نمیخوای، بعدم شما با این شرط ظاهرا وانمود میکنید که خیلی عادی هستید، چطور ممکنه شما بعد از 15 سال که در انگلستان بودید با توجه به اینکه همه اعضای خانوادهتون خواهر برادر پدر مادر انگلستان هستن بخواید برید ایران زندگی کنی؟ به خاطر ترجیح او؟ ترجیح خود شما چیه؟ بعد به من یه جوری میگید برای من فرقی نمیکنه، این درست مثل آدمی است که اینقدر شرایطو ساده میگیره برای که میدونه آخر کار میگه نه، همین به همین سادگی. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی من میخوام بگم واقعا ته دلتون چی نشسته؟
ته دلم این فقط بگم دنبال نه یک کسی بگم که 100% عالی باشه، ولی دنبال یک کسی که فکر کنم واقعا به اون بلوغ فکری رسیده و آمادگی زندگی دارم، از اون دنبال یک عجیب غریب و رویایی نیستم.
نه نه من حرفم این نیست عزیز، من نگفتم هستید، کی به یاد همچه ادعایی بکنه، قصه این نیست عزیز، قصه اینی که شما 15 سال رفتید اونجا از 17 سالی بعدن رفتید اونجا، رفتید یه شهری که اونقدر ایرانی توش نیست، بعدم اومدید گفتید برای اینکه کسی بهتون اعتراض نکنه که چرا بازی در آوردید، حرفتون این است که با ایرانی با غیر ایرانی ممکن ازدواج کنم، بعد به شما میگن کجا میخوای زندگی کنی، هر جا ایران انگلستان، بعد میدید کیسی رو پیدا میکنی که او دلش نمیخواد ایران باشه بعد شما دلتون نمیخواد او انگلستان باشه، جالبه.
نه آقای زناکوی من اگه دلم نمیخواست که ایشون اینجا باشن یک لاجیکی بیهایندش بود و این دلیلش این بودش که میگم احساس کردم ایشون نمیتونه، یعنی شرایط زندگی تخت میشه برایشون، من باید تمام مسئولیت رو
نه اونو شنیدم باشن. عزیز من شنیدم ده. خیلی جالب مثل که بگید من به این دلیل از این با این آقا موندم ولی باش ازدواج نکردم برای که زن داشت، خب معلومه آخه عزیز، شما یک کسی بگه من چون دلم میخواد شما بپذیرید بازی در میاری، برای که الان پشتش هم دو جا منو خواستید گمراه کنید، نمیخوام قصد گمراهی منو نداری تا قصد فریب خودتون رو داری، چون من با این نوع بازی ذهنی آشنام، برای که من با صدها نفر روبرو شدم که 50 سالشون شده به منم ثابت کردن 20 دفعه رفتن تو رابطه خیلی هم جدی بودن ولی نشده، ولی از اول کسی رو انتخاب میکردن که میدونستن نمیشه و میخواستن وقت بخرن، اونم شما بگید یه آدمی با این مشخصات که تکلیفش روشنه و از اولم پیداست، تمایل ایشون به نبودن در ایران، ناتوانی ایشون در زندگی در انگلستان، خب رابطه دیگه نبود، برای چی ادامهش دادی؟ و بعدم رابطه آدمی که تلفنی باشه سالی یه دفعه هم دیگه رو ببینیم، یعنی چی؟ یه بهانه برای ساکت کردن دوربریا که میگن چرا ازدواج نمیکنی، یا جواب خود آدم که من که قصد ازدواج دارم. حالا واقعا میخوام از شما بپرسم، این مهم هست شفن. که شما واقعا چقدر وقتی که کودکستان، دبستان، دبیرستان میرفتید رویاتون ازدواج بود؟
من آقای ملوکوی نصف دختره همین ده سنه خودم با اینکه میام تو خانواده هم بزرگ شدم که رابطه پدر مادر هم نمیتونم رابطه خیلی عالی و عاشقانه بوده، بالاخره یه مشکلات بوده، ولی هیچ وقت از ازدواج فراری نبودم. برای همینم الان نگرانم. توی شاید وقتی با خیلی از دوستان صحبت میکنم هم میگم تو اونجا راحت باش، تو دنبال شوهر رو دردسر میگردی، ولی من برعکس همیشه دوست داشتم که خانواده خودم رو داشته باشم.
بذارید باز من ازتون یه سوالی بکنم. ببین قربان، آیا فکر میکنید این دوستان بزرگوار شما که میگن چرا دنبال شوهر رو درد سر میگید اصلا غیر از حرف مفت حرف دیگه ای میزنن؟
نه کاملا حرفشون مفت برای من، برای همین
هم حرفشون مفت. نه 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 نه، من میگم اصلا چرا میشنوید عزیز؟ چرا دارید نقل قول سب کن قربونه، چرا میشنوید و چرا نقل قول میکنید؟ من اصلا بی کسی برام اصلا حرفش هیچ مهم نباشه، به نظرم به هر حال حرف بی خود بی معنی باشه، چرا بعدم برم تو سیستم ذهنیم بگذارمش و بعد استدلال کنم؟ با وجود آن که دوستان من این رو میگن که من نمیدونم این دوستان شما کیان، با وجود این من هنوز میخوام به شما بگم من اینجوری نیستم. درست بسی که شما من بگید ببین من یه مرد سیاه‌پوست امریکایی نیستم، من یه پیرمرد ژاپنی نیستم، من میگم خب خانم چه ضرورت داره اینو مطرح کنی؟ میخوام باز به شما بگم دلم میخواد یک کمی به خودتون بذارید، به شما یه چیزی بگم. چقدر برای شما رابطه جنسی لذت بخشه؟ به دنبالش هستید؟ براتون مهمه؟
خیلی.
آیا فکر میکنید در این مورد مواظب و مراقب خودتون بودید و از این نیازی که اینقدر سخت و سنگین در شما هست به صورت مناسبش استفاده کردید؟ من برگردم بگم رابطه جنسی برام مهمه، ولی آه. یه جوری شما دارید این پیام من میدید که خیلی رابطه جنسی یا نداشتید یا خیلی خیلی کم داشتید.
نمیتونم بگم رابطه جنسی نداشتم، داشتم، ولی خب به خاطر نوع رابطه اشتباهی که شما در جایانش الان هستید نمیتونم بگم زمانی که داشتم یه رابطه خوبی بوده، چون خب بالاخره تو من خواست که یک بار ماهی چند بار نبوده.
خب پس بنابراین چیزی که میگید براتون مهمه کاری براش نکردید؟ نه اینکه من میخواستم کاری بکنید، این دلم میخواست کسی که بگه برای من مهمه، اونم یه دختر بر اساس ملاکایی که داره اهل ازدواجم هست، خب میره دنبال ازدواج، بعدم دنبال ازدواج میره، نه اینکه میره توی شهری که ایرانی نیست بعد میگه ترجیحم ایرانیه و بعد منتظر میشه که مثلا یک کسی خودش رو معرفی کنه یا دوستان معرفیش کنن. و بعدم الان شما مطلبی که میفرمایید که من نگرانم، من میتونم هم به این صورت نگاش کنم که واقعا نگرانید، دوم میتونم بگم نگاش کنم که یه تضاد درونی دارید که چی کار کنم، یکشم باز میگم به من نیست، به خودتون میخواید بازی در بیارید که جلو همه رو بگیرید که بهتون نگن چرا موضوع ازدواج تو جدی نمیگیرید، یعنی شما هم حرف اونها رو میزنید همین.
نه آقای هلاکوی، از این ستا شمارهی که شما گفتید من میتونم بگم من شماره 1 و 2 هستم، یعنی هم نگرانم همین که واقعا نمیدونم باید چه کار بکنم، که احساس میکنم نهایت خونه پرش 3-4 سال دیگه بیشتر وقت ندارم به خاطر اینکه بخوام ازدواج کنم، مخصوصا بخوام بچه دار باشم.
خب آیا هیچ وقت عزیز فکر کردید که شما برید یه مدتی ایران، شاید اونجا همسر مناسب پیدا کنید، مثلا شمایی که براتون فرق نمیکنه اقامت در انگلستان یا ایران و ضمناً دلتون میخواد همسرتون ایرانی باشه؟
من ایران سفر کردم آقای هلاکویی، ولی خب مثلا هر سری رفتم اگه مثلا 1-2 ماه بوده تو این 1-2 ماه مثلا کیس مناسبی نبوده، بعدش هم خب حتما خودتون با این مسئله آشنا هستید، وقتی که ماها بیرون ایران هستیم اگه یک کیسایی هم پیدا میشه شما همیشه اینو گوشه ذهنتون دارید که اون طرف شما برای خودتون میخواد یا فقط برای فرار و گریز از ایران میخواد. برای اینکه من همیشه موقع میرم ایران، نه که به همه اون کسایی که آشنا میشم این نگاهو داشته باشم، ولی همیشه این ترس دارم که آیا واقعا منو برای خودم میخوان یا نه.
نه حالا اولا ترس آدم میتونه چک کنه، ولی یه راه دیگه هم هست. شما میگید من میخوام تو ایران زندگی کنم، میخوام بگم بله. یعنی اونم وقتی شما بگید من ترجیحم اینجا هست، خب ماجرا فرق می‌کنه، ولی تو این مدتی که شما چند بار میگید رفتید هیچ وقت فرد مناسبی که اصلا درگیرش بشید پیدا نکرد؟
نخیر.
اوکی، پس بنابراین روی خط باشید ببینیم ما میتونیم برای شما تو این فاصله پیام ها کسی رو پیدا کنیم یا نه. روی خط باشید با هم صحبت کنیم. شرم کن اجبان با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت B $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت B فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هلاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. 1-800-819-91.
ماهام اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. حالا من حرفم این است که واقعا چقدر آدمایی که به شما نزدیکن، دوستای دخترتون، اعضای خانواده، واقعا شما رو در عمل نه در نظر و حرف، چون بچه اولی دیگه، بعدم با یه فاصله زیاد برای 6-7 سالی که فاصله داشتید، یه مقدار بچه های تک رو دارید و ادای بزرگا رو در میارید، ولی کودکانه زندگی میکنید. چقدر واقعا اونا معتقد دقیقاً همینو میخوام بگم. دقیقاً میخوام همینو بگم عزیز، چون شما به فرزند تک برای مدت 6 سال بودید، شما حرفای بزرگا رو میزنید، کارهای کودکانه میکنید. به همین جهت است که ماجرای ازدواجتون، ببینید شما حرفتون این است که تو این سفرها که رفتید کسی پیدا نشه، شما کسی تنها رابطه اونم 3-4 سال با آدمی که سالی یه دفعه میدیدید در ارتباط بودی، اونم برای ازدواج، با آدم ها یا میخوان یا نمیخوان دیگه. شما اگر کمی با نظر من در این باره آشنا باشید، از من این است که آدم ها قبل از 6 ماه قرار نیست خیلی جدی بشن، با عاشق بشن، و قرار نیست یه رابطه بعد از 2 سال کار نمیکنه ادامه بدن، چون معمولا یه اشکالی هست که اگر خودشون هم قانع کنن که اون اشکال نیست، بعدن متوجه میشن اشکال بوده. بنابراین یه دوره هست که باید یه دریچه باز و بسته میشه. ولی این به اون صورت. حالا شما به من بگید، و این مهمه عزیزا، لطفا یه ذره دقت کنید، چقدر دلتون بچه میخواد؟
خیلی، یعنی حداقل دوست دارم یکی یا دو تا.
حالا ترج اگر مردی با شما آشنا شد گفت یه دونه بچه میخوام چی؟
مشکلی نیست. شما گفتید چقدر دلت میخواد، منظورم اینه که فکر میکنم با نظر شما آشنا هستم که میگید با پس فرزندی موافق نیستی، ولی خب بستگی داره یا اتفاق چه بیفته و از نظر سنی چقدر باشه. ولی اگر هم یکی باشه خب دیگه کارش میشه کرد دیگه.
نه یکی باشه معلومه کارش نمیشه کرد. شما میخواد چند تا باشه؟ شما گفتید یکی هم اشکالی نداره خودتون. بعد من شما رو یه ذره تو فشار گذاشتم، گفتم که اگه مردی بگی یکی میخوام چیه، شما گفتید خب من موافقم. ولی خب وقتی کاری غلطه چرا موافقی؟ برای که تایید دلتون شما بچه نمیخوای. برای که شما دو تا بچه.
آقای
ولخوی
اگر که گفتم اشکال گفتم که یکیش کارش نمیشه، گفتم به خاطر اینکه مثلا اگر فرزند دارم میگم من 2-3 سال دیگه ازدواج بکنم، با توجه به تفاوت سنی خب قاعدتا دوست دارم که میگم دیگه نزدیک سن 40 که میشم دیگه طوری نباشه که بخوام بسته دار باشم. از اونم میگه اگه زودتر اتفاق بیفته خب دوست دارم، ولی اگه دیرتر بشه به خاطر اون مسائل به قول معروف سلامتی و خیلی مسائلی که میتونه دنبال داشته باشه، مجبور هستم که به یکی قانع باشم.
میدونی تا ذهنتون دارید به من چی میگید؟ با همین استدلال آخر عزیز، چون الان خودتون خوشبختانه سنم گفتید 40، شما وقتی یه دونه بچه دارید و میشید 40 سالتون که 36 سال 5 سال 7 سال دیگه ازدواج کنید، شما اصلا تصمیم گرفتید 7 سال دیگه ازدواج نکنید. میدونم الان میگید نه.
خب با این بازاری که الان میبینم، من اگه دست خودم باشه بس برای همین به شما زنگ زدم که واقعا اگه دستم خالی
بکنم. آخه عزیز من. نه نه ببینید عزیز، ببینید قربونه. این بازاری که شما میبینید به دو دلیل حرفتون درست نیست. دلیل اول این است که شما یه نفر میخواید. بازار وقتی بحثش مطرح میشه من بخوام 100 تا شوهر کنم یا 100 تا زن بگیرم، اون وقت است که خب آقا یا 100 تا هست یا نیست، 90 تا میشه، 350 تا دشنیدم دارن. یعنی میخوام بگم باز دارم میخوام به شما بگم ته ذهنتون چی نشسته. دوم، شما خودتون یه اشاره کردید، یه دختری هستید که از نظر ظاهر و زیبایی خوبی تحصیل کرده اید، به هر حال تو انگلستان 15 سال بودید، به هر حال با فرهنگ ایران و انگلستان آشنایید، فارسیتون خوبه، بنابراین یه ایرانی در جهت ایجاد ارتباط با شما مشکل پیدا نمی‌کنه. ولی با وجود مطالبی از این قبیل که بهش اشاره کردید، شما یه نگاهی دارید درباره ازدواج که با بقیه دخترها متفاوته. چون من به جرئت میتونم بگم صدها دختر رو شنیدم یا دیدم یا روی خط رادیو تلویزیون آمدن که ده ها خواستگار داشتن و وسط ده ها نفر که اینو انتخاب کنم یا نکنم، با اون برم یا نرم، این جاش اشکال داره، اون جاش اشکال داره، رو به رو بودن و اصلا فکر نمی کنن که مرد وجود نداره. اینکه اونا شوهر مناسب رو پیدا نکردن بله، ولی شما به من حرفتون این نیست که ممکنه 20 نفر بیان جلو هیچ کدومشون به درد نخوره. حرف شما این است که اصلا 20 تایی در کار نیست.
کاملا درست.
خب ببینید عزیز، اینجاست که من دو تا نتیجه میتونم بگیرم. یکی این که اینقدر شما درگیر و مشغول خودتون و کارهای خودتون هستید که اون موضوع به عنوان یه اولویت و یافتن یه راه حلی برای حلش رو به دنبالش نیستید، و دوم این که ای بسا اینقدر این موضوع رو در یه جایی گذاشتید که آدم ها به اونجا نمیان یا نمیرسن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم عزیز، من میخوام با یک کسی، یه روانکاوی، یه سایکانالیستی، شما مشکل زبانم ندارید، تو انگلستانم فراوونه، یک کسی شما رو حتی تعجب نکنه، هیپنوتیزم کنه و ببینه نظرتون راجع به بچه چی، چون اونجا احتمالاً احساستون رو ببینه. و اگر به شما برگشت گفت، خودتونم متوجهید چون برای هیپنوتیز یادتونه که در هیپنوتیز چه گذشته، و اگر شما دیدید که خیلی میونه با بچه ندارید، بدونید که اگر تا به حال نشده و یا احتمالاً در آینده نخواهد شد، به خاطر خودتونه. چون من دلایل رو هم از استدلالاتون عزیز، هم از جایگاهتون تو خانواده و فاصلهتون با خواهر و برادرتون، هم از این که هنوز تو خونه موندید و خواهر برادراتون به دلیل درس و کار رفتن و شما نرفتید، هم کسی که مدعی است موضوعای جنسی براش در حدی اهمیت داره که باید داشته باشه و حالت نرمال داره، هم نداشتن این رابطه ها، هم نداشتن یه رابطه بعد از احتمالاً میشه گفت حداقل از 16 سالگی تا 32 سالگی 16 سال، علاقه ها، عشق ها، حالات مختلف متفاوت رو تجربه نکردید، به من یه پیام میده. شاید مخصوصا با توجه به جابجایی که در اون سن کردید، با توجه به اینکه فرزند اول بودید، با نگاه به این موضوع که پدر و مادر شما به هر حال روابطشون مثل بقیه عادی بوده، چیز فوق العاده ای نبوده، و مهمتر از همه فاصله سنیتون با خواهر برادراتون، شاید در وجود شما یه نوع نگرانی و استرابی در جهت انتخاب همسر و صاحب فرزند شدن وجود داره و ناآگاه رابطه رو به دنبالش آنگونه که درسته و نتیجه بخش و ثمر بخش نمیده، و در نتیجه یه نوع سبوتاژ در کارتون دارید میکنی که نشه. چون عرض کردم مطالعات علمی نشون میده این موضوع بسیار بسیار جدیه، و من بارها عرض کردم من با صدها کیس، نمیخوام بگم هزاران برای که شاید به اونجا نرسه، ولی صدها کیس علاوه بر روخط رادیو تلویزیون تو کار روان درمانی و تراپی دیدم که آدما چه جور محکم ایستادن که من این همه کوشش کردم، بالا دستان 40 یا 45 یا 50 سالگی هنوز همسر مناسب پیدا نکردن، و همه حتی خودشون قبول دارن با تمام وجودشون که کوششونو کردن، حتی بعضی اوقات به حوادثی اشاره کردن که این اینجوری مرد، اون یکی فرض کنید که تصادف کرد، این یکی یه دفعه یه مشکل مالی عجیب و غریب پیدا کرد راهی زندان شد، اون یکی به دلیل زمینه ارثی معتاد شد. ولی شما برخی از اوقات وقتی نگاه میکنین میبینید میرن کسانی رو انتخاب میکنن که مطمئن باشن نمیشه. یعنی این من میخوام گوشه ذهن تو باشه، امید من اینه و احتمال زیاد داره من اشتباه بکنم، ولی چون اون مجموعه حال شما و استدلال شما و مخصوصا حضورتون در یک کشوری مثل انگلستان برای ایرانی با اون جو حاکم بر اون فرهنگ که کمی من باش به هر حال آشنا هستم، همه اینا دست به دست هم میده و شاید شما راه درست رو برای رسیدن به ازدواج انتخاب نمی کنید، برای که نمی خواهید. به همین، البته احتمال این که اینجا و اونجا به هر حال اتفاقی که میتونسته بیفته نیفتاده وجود داره، ولی کافی نیست عزیز. یعنی من هرچی بیشتر شما رو و استدلالاتون رو میشنوم منو به اون سمت و سو بیشتر میبره، و به همین جهت است که اولا اگر با یک کسی صحبت کنید ممکنه معلوم بشه، خودتون به تدریج برید. ولی من اگر فرض کنید شما سراغ من میامدید، فکر کنم بعد از یه جلسه مثل همین گفتگو، جلسه دوم شما رو میشه هیپنوتیز کرد و فهمید واقعا حس واقعی شما، احساس واقعی شما درباره ازدواج و به ویژه اون چیزی که بیشتر مشخص کننده بچه چیه، و ضمناً واقعا نظرتون راجع به رابطه جنسی چیه. یعنی چقدر از اینها به عنوان یه آدم تحصیل کرده پاسخ میدید، چون میدونید جواب درست چیه. مثلا یه اشاره‌ای هم کردید که با من آشنایید، ولی تو حرفای شما اونجایی که من میتونم به اصطلاح مچ شما رو بگیرم که با اون روالی که در مطلب ارائه میشه همراه نیست، فراوون دیدم. باز تکرار میکنم، به هیچ وجه شما قصد این که به من چیزی رو خلاف واقع بگید نداره، ولی این اون چیزیست که توی شماست و خودش رو یه جوری اینجا اونجا نشون. حالا با توجه به این حرفا چی به ذهن و نظرتون میاد؟ هرچی، آیا براتون موضوع همچنان غریب است و غیرعادی، یا یه احتمالی میدید، یا هر چیزی غریبه نزدیک به این؟ چون فقط دلم میخواد واکنشتون یا پاسختون رو ببینم.
ولی حقیقتش هم این که شما میگید که از نظر هیپنوتیز و اینا، خب خودم میتونم دنبالش برم اینجا ببینم چه شکلیه، ولی خودم وقتی که فکر میکنم میبینم که خب شاید درصد بیشترش به خاطر این باشه که واقعا توی اون با تعریف خاصی که خودم دارم، همونطور که شما گفتید اون جوابه ایرانی با ایرانی ها خیلی برخورد نکردم. برام خب زمانی که ما اومدیم اینجا، خب شاید اون ایرانی هایی هم که بودن، خب شاید اکثرا بچه هایی بودن، پسر بچه هایی بودن که مجرد بودن، با خانواده نبودن، خیلی آدم فکر می کرد که اینا قرار زندگی بکنن، شاید از ایران گریخته بودن که اینجا به قول خودشون یه سری جوونی بکنن. و منم همیشه مخصوصا الانم احساس می کنم با توجه به سنم دیگه، فکر می کنم یه چویس دارم، یه بار حق انتخاب دارم، و بعضی وقتا می ترسم که احساس می کنم دیگه حق اشتباه ندارم که مثلا انتخاب اشتباه بکنم.
البته بازم همین توضیح دلتون خواست بعدن این مطلب رو، چون تو هولاکوی آرکایف از تو رازها و نیازها دات کام خواهد اومد ظرف یکی دو روز، یکی دو دفعه صحبتهای خودتون رو میشنوید، موضوع من مهم نیست. و بعدم اگر یه روانشناس ایرانی داشتید بگذارید، حتی همین جمله آخرتون برای من خیلی معنی داره. یعنی شما تو حرفاتون باز یه پیامهایی دادید که از اون تضاد خبر میده عزیز. یعنی میشه زد و نقیض رو دید. مثلا ببینید شما چجوری یه مرتبه خط کشیدید رو همه بچه هایی که مثلا وقتی 24 سالتون 26 سالتون یا قبلا اونجا بودن، یه حکمی صادر کردید که اینا از ایران بیرون آمدن و قصدشون یا مثلا درسته یا خوشگذرونیه، پس اهل ازدواج نیستن. خب من راجع به اونا حرف نمیزنم، مال اونایی هستن که 10 سال قبل از شما اومدن، 5 سال قبل از شما اومدن. بنابراین ماجرا فرق میکنه، ولی شما یه دفعه میاد اونا رو از نظر زمانی کنار خودتون قرار میدید، بعد خب اصلا معلومه وقتی شما 22 سالتونه پسر 22 ساله‌ای که از سربازی در رفته اومده انگلستان که شوهر نمیشه، هر هرم دوزم خوب باشه، خب اونو میفهمم، ولی من که به اون نگفتم ازدواج کنید. من با یه آقای 23 ساله‌ای که درسش رو تموم کرده داره کار میکنه حرف زدم که 10 سال قبل از شما اومده. یعنی ببینید میخوام به شما بگم همه جا، برای که سیستم ذهنیتون میخوام نشون بدم چگونه همه این جای خالی رو با یه استدلالای پر کردید، ولی واقعیت مسئله این است که خالی زیرش. و شاید اون نظری که من راجع به شما دارم همچنان سر جاش باشه، اشکالی نیست، ولی آدم حداقل باید بدونه چی هست کجا ایستاده و کجا میخواد بره. به هر حال امید من این است که با یه کندوکاو بیشتری تو وجود خودتون اینو حل کنید. ضمناً حتما بهتون توصیه میکنم، شاید هم شنیده باشید، هم سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو ده 8 ساعته، هم سیدی 50 باید و نباید و نه یه بار یه ذره بیشتر بشنوید، برای اینکه میتونه یه نکاتی رو برای شما روشن کنه. ضمن من فکر میکنم 12 و 13 جولای انگلستان لندن هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت جولای. هنوز یه 2 ماهی مونده، حالا برنامه رو بعدن اعلام خواهم کرد. اونجا هم یکی دو تا از صحبتام تو این چارچوب زمینه خواهد. برحال خوشحال شدم
که حداقل بیام لندن ببینمتون.
برحال خوشحال خواهم شد. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من موضوع خودتون باشید.
متشکرم از
سخت
راهنماییتون. وقت
خوبی داشته باشید. خدا چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
باقی من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا هرچه
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتله
این مرده شورتونو ببنه.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
بیشری بل تیتر 27 آوریل،
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلشر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو که مقدمه کنفرانس بعدی کودک درون هست رو امشب پنجشنبه 24 از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در شرایتون سنیویل شمال سن‌هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود و 2-5-6-4 کنفرانس خواهم داشت که تو آگهی های مختلف هست. ضمناً دوستان میتونن به وبسایت من مراجعه کنن. سومی که کروزی داریم هفته آینده جمعه دوم ماه می تا دوشنبه پنجم از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر همراه است با گروه باده و ترانه که گروه فوق العاده هنرمندی هستند. همچنین کشتی تا امروز و احتمالاً حتما هم فردا، امیدوارم هفته آینده هم باشه، اگر شما یک نفر باشید و بخواید تنهاتش بیارید ازتون پول دو نفر رو که همیشه میگرفتن این بار نمیگیره. البته دیشب در کلاسم دیدم که بانوی ارجمند اشاره کردن که حالی که اینجوری بوده من و دخترم دو تا اتاق متفاوت گرفتیم و ما زن شوهری هم مثل که داریم که خوشبختانه یه راه حل خوبی پیدا کردن، دو تا اتاق متفاوت گرفتن چون پولش فرقی نمیکرده، گفتن چه بهتر که به هر حال صاحب دو خانه باشیم. همچنان چون جنینه اگر مایلید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً امروز بعد از اخبار خانم مجده حبیب که از ساعت 6-6:16 خواهد بود، از ساعت 6:20 آقای فریدون توفیقی برنامه خواهند داشت به خاطر سالروز تأسیس رادیو ایران در ایران که فکر میکنم یه چیزی نزدیک باید 84 سال قبل باشه. اگر 1319 هست حالا 93 هستیم. به هر حال نتیجتاً برنامه جالبیست که آقای فریدون توفیقی بین ساعت 6:20 تا 8 امروز خواهند داشت. ساعت 8 دادم که برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبیست، بعدم 10-12 که بازپخش برنامه آقای میبودی و بعدم بازپخش سلام امروز و به دنبال خورشید و شهد و شکر از آقای محمد رضا مؤذنی، آقای فرخ جاوید و خانم ژاله بنشیان. به هر حال امیدوارم برنامه های ما که با خودش پروفشنال آورز نداره و اگر سخنی هست 8-16 در خلال برنامه هاست که تأثیر بیشتری داره مورد توجه دوستان قرار بگیره. ضمناً همونطور که به آگاهیتون رسیده اگر تا آخر ماه می، یعنی 31 ماه می، مستقیما بدون ایجنت، چون اون پرداخت 20% رو ما نداشته باشیم، در حقیقت 50% تخفیف به دوستان داده شده، مشروط بر این که حداقل یک ماه رو آغاز کنن. اگر خواستن ادامه میدن، نخواستن ادامه نمیدن. هیچ تعهدی تا آخر سال ندارم، ولی ما به اونها تا آخر سال متعهدیم که با همین قیمت نگه داریم و حتما از اول جون قیمت‌های ما به جای عادی خودش برمیگره، چون خوشبختانه استقبال دوستان طوری است که اون حداقلی که مورد نظر و نیاز بود در همین چند روزه، دو سه روزه حتی فراهم آمد. به هر حال اگر مایل هستید پیام‌های خودتون رو به ما بدید، لطفاً اقدام کنید و اون رو تا آخر سال با همین قیمت بسیار کم در مقام مقایسه با بقیه وسایل ارتباط جمعی خوبی که در این شهر هستند رو میتونید داشته باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
در مورد دخترم صحبت کنم. دختر من بچه سوم و دو تا پسر و دختر دارم که 12 سال با دخترم فاصله دارن، یعنی بچه سومم دخترم میشه.
نه ببخشید بذار صداتون یه چیزی خشخشی داره، میشه براش کاری کرد؟ دوم به من بگه من اونا دو قلو هستن.
نه خیلی اون تا به فاصله دو سالن، یعنی یکی 14 سال با دخترم فاصله داره، یکی 12 سال.
شما بعد از 12 سال دوباره کارخونه رو چجوری کارگرها رو جمع کردید به کار انداختید؟
نه من چون سن پایین بچه دار شده بودم، بعد از 12 سال از احساس کردم حالا تا میفهمم که اصلا چجوری بچه داشته بودم، به خاطر همین بود که به فاصله یعنی تو سن 22 سالگی بچه های بزرگترم آوردم، بعد سن 35 تا 33 سالگی دخترم رو به دنیا آوردم.
خیلی خوب.
بعد مسئله اینه که من چون بچه‌ام وقت خارج از ایران دارم زندگی میکنم، حدود 14 ساله که از ایران خارج شدم، بعد دختر من 4 سالش بوده که اومدیم اروپا، بعد برای انتخاب دوستاش مثلا مشکل داشت، بعد تو مدرسه ابتدایی نه، ولی بعد خیلی خوب شد و در سن مثلا 10 11 سالگی دیگه کاملا خوب تونست خودش رو جا بندازه تو بچه ها و خیلی شاگرد خوبی هم هستش. الان هم نزدیک دیگه داره برای دیپلم و کاراش اقدام میکنه که همه چی خوب پیش بره. مسئله مهمی که من دارم اینه که من هر سال ایران میبردم اینو تابستونا، بعد اون موقع که میبردمش ایران این مثلا 5-6 ساله بوده که میبردمش، 6 سال 7 سال بطوری، بعد اونجا که میرفتیم با یکی از دخترای فامیل که خیلی نزدیک بودن با ما که این میرفته بازی میکرده، 5-6 سال از این بزرگتر بوده، بعد این بازیای میکرد با این که این احساس ناراحتی میکرده ولی به من نگفته. تو سن 9 سالگی به من گفته که مامان به دوستش بگم که این بازیا رو با این نکنه. من اونجا بهش سری گفتم و تمام شد، دیگه هم هیچ صحبتی راجبش نکرد.
آیا میدونستید همون موقع مقصود از این بازیا چیه؟
بعد ازش پرسیدم، گفت بازی با من میکنه که من دوست ندارم. نه بازی بچه گونه، بازی بوده که من فکر میکنم چون اون بچه 5-6 سال از این بزرگتر بوده یه احساس لذتی میکرده، چون همش میگفت به من میگه که حالا من خوابم میاد بریم بخوابیم.
خب آخه بعد از این که بریم بخوابیم، اگر میدونید اگر دلتون میخواد چه میکردن؟ چون مهم اونه.
چیزی که به من گفت که مثلا سینش رو دختری که مثلا 11 سالش بوده به این میگفته من مثلا مامان میشم تو بچه من میشی، باید سینه منو مثلا مثل که شیر داری میخود.
اون وقت شما فقط یه به اون دختر گفتید بازی نکن؟ خب شما باید مواظب میبودید که اینا بی خودی نرن.
بعد از اون اصلا نبود دیگه، همچه مسئله اصلا اتفاق نیفتاد. منتها این چند سال این مسئله مثلا تو سن 5-6 سالگی این تا 9 سالگی این به من نمیگفته. این یک ماهی که ما ایران بودیم این مسئله پیش می اومده. بعد من بهش گفتم چرا به من نگفتی؟ گفت برای این که به من میگفته که این کارا کار بدیه، به مامانت بگی، من اگر بگی من مامانت دعوا میکنه و از این حرفا.
حالا به من بفرمایید شما وقتی که فرض کنید دخترتون 8-9 ساله بود، اون دختر خانم هر سن و سال داشت، آیا اون جسه ای رو یا بدنی رو یا سینه‌ای رو پیدا کرده بود که مثل یه دختر یا یه زن جوان بود، یا اون که هنوز مثلا بچه سال بود؟ اونم هیچ
نه، نوجوان بود، همون اوائل مثلا سن 11-12 سالگی بود دیگه، کوچیک بوده، خیلی بزرگ نبود.
آخه وقتی 9 ساله شد با فاصله 5 سال که میشه 14-15 ساله.
آخرین باری که اون مسئله بوده مثلا اون دختر حدوداً یا 13-14 سالش بود.
حالا سوال من این است که ببین برخی از بچه‌ها کوچولو میمونن، دختر بچه میمونن، به عنوان دختره تو از سینه خبری نیست، ولی برخی از اوقات اونو پیدا کردن و دارن در حدی که یادتون میاد، چون مهمه عزیز، در حدی که یاد
به اندازه یه نوجوان کوچیک که تازه شروع که سینه داشته باشه داشته.
اوکی خب بعد از اون چی از دیگه که شما همشون...
بعد از اون دیگه قصدش مسئله هم نبود. من اون بچه‌م تو خیلی فامیل خیلی نزدیک بود، فقط خودم به عنوانی که گفتم دیگه این بازی ها رو ادامه ندین، یه موقع نبینم که از این بازی ها میکنید که تموم شد. من به مادرش هم چیزی نگفتم. اون تا الان که دختر من 18 سال که هر وقت فیلمی میبینه که در رابطه با بچه هایی که کوچیک بودن و ناراحت شدن یا مثلا کسی بهشون زور گفته یا ازش کاری رو خواسته که حالا مثلا از نظر جنسی بوده یا هر چیز دیگه، این احساس خیلی ناراحتی میکنه و میگه من باید برم. چرا این نمیاد از من حتی معذرت خواهی بکنه به خاطر این کارایی که با من کرده؟ یعنی هنوزم تو ذهنش هست که چرا یا من چرا نمیرم اونو صداش کنم دوباره این موضوع باش عنوان کنم که تو چرا یه همچین کاری در صورت که اون دختر خب الان دیگه شده یه لیسانس و یه مهندس شد برای خودش دختر بزرگه دختر من هم 18 سالش هم میخواستم ببینم که آیا واقعا لازمه که من این موضوع رو عنوان کنم با اون دختر یا
نه به نظر من شما بهتر
از ذهن بچه خودم دیگه
حالا شما احتمال این که دیداری داشته باشید در این اواخر هست یا نه یعنی بعد از این فکر با این سفری
بگیم شما هر سال میبینمشون
اوکی بنابراین فرض کنید دختر شما یا میگه امسال اگر رفتیم تو چنین کن چی میگه به شما
من بهش گفتم که اگر تو واقعا اینقدر ناراحت از این موضوع من میشینم خودت هم باز اون دختری که خیلی نزدیکه به ما اونم صدا کن هر جوری که خودت صلاح میدونی این موضوع رو عنوان کن دوباره
اوکی وقت بعد پاسخ دخترتون شد
میگه نه میگه باشه ولی خب من میدونم باز هیچی نمیگه ولی باز اگه یه زمانی مثلا 6 ماه دیگه دوباره یه فیلم یا همچه چیزی رو ببینه باز این موضوع براش
نه حالا اونو متوجه هستم نه بذارید من یه چیز بگم اولا گفتید خب شما به هر حال اونجا که میرید با هم در ارتباط شما پارسال که رفتید یا سال قبل که رفتید که بینشون خبری نبوده رابطه شما با اون دختر رابطه دخترتون با اون دختر خانم چطور بود؟
خیلی خوب
یعنی خیلی اصلا یعنی گویی
گردن میچرخن سینما میرن مسافرت
بنابراین
همه چی عادی
بنابراین بهترین کار اینه که شما اصلا نباشید عزیز بهش بگید که شما دوتا با هم صحبت کنید تو باهاش صحبت کن هر جور که دوست داری و برای که ببینید عزیز یه زمانی هست که فاصله سنی اینقدر زیاده که بوی نوعی رفتار بسیار غلط از نظر جنسیه و حتما حضور پدر و مادر و یا یه چیزی که مطمئن باشن این کار به درستی صورت میگیره ضروریست یه زمانی هست که اینجوری که شما میگید فاصله کم بوده و یه مدتی هم حتی جنبه بچگانه داشته یعنی مثلا فرض کنید وقتی دختر شما 6 سالش بود اون 10 سالش بوده اون موقع ماجرای جنسی نیست ماجرای بچه بازی است که به عادت‌های تناسلی یا به هر حال قسمت‌های حساس بدن مرتبطه و بعد به دلیل اون سابقه ای بسا ادامه پیدا کرده نه به دلایل دیگه نتیجتاً میشه همچنان برخی از اوقات اون رو در همون مرحله کودکی که کسی در حالی که هر دو بد میدونستن ولی به یک اعتبار و اشتباه کردن ولی کار بدی نکردن کار بله. اشتباه بوده ولی اونگونه نبوده که بیاد توی حریم روابط خاص یعنی با نگاهی که با توجه به سن و جسه و مواردی از این قبیله و از که شروع شده و چگونه ادامه پیدا کرده بنابراین شاید بد نباشه اگر قدم اول به نظر من این است که توی فرصتی بشینه روبروش و دقیقا بگه تو یارت میاد یه چنین و چنان شد و من کوچولو بودم و فکر کنم تو کار درستی نکردی ببینی چه میکنی اگر این رو قبول کرد راه حل اول اگر گفت که شما باشید بذارید اون دوتا حرف بزنن ولی ناظر باشید درگیرم نشید ولی نه خانواده دختر رو درگیر نکنید اگر برگشت گفت نه من نمیخوام اصلا حرف بزنم تو باید حرف بزنی شما این کارو بکنید شما بهش برگردید بگید ولی دخترتون حاضر باشه یعنی سومیش دخترتون حاضر باشه بهش بگید که دختر من یه چیز چنین چیزایی یادش میاد تو چه چیزی یادت میاد موضوع چه بوده و میخوای چی بهش بگی اما ممکنه دخترتون بره راه چهارم بگه نه تو خودت برو و تنهایی باش حرف بزن شما اگر دخترتون مطمئن شد بهش بگید بعد اون وقت به من بگو دقیقاً چی بگم چه چیزایی رو مطرح کنم و از او بعدن چی بخوام اونو برای شما مشخص کنی که این حرفا رو حتما باید بهش بزنی بعدم مثلا باید بهش بگی مثلا از من معذرت بخواد یا با من حرف بزنه بعدم حتما بپرسی دلت میخواد که مثلا تو بعدم بگم بیا یا یه قراری بذاری منم باشم یا خودش تنهایی با تو صحبت کنه بهش بگید تو به عنوان یه کارگردان به من بگو چه کنم و کوشش کنید که با اولی حل بشه چون من فکر میکنم اگر دوتایی با هم صحبت کنن بهتره یا اینکه در حضور شما باشه ولی این ماجرا رو تمومش کنید عزیز نه به خاطر اینکه اون میخواد به خاطر اینکه درستش اینه
دوستم که البته میشه خواهر من در حقیقت آیا باید اونم باشه یا نه
نه نه
چون من نگفتم این موضوع
نه 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 به نظر من ماجرا در حدی که شما سه نفر تو به نظر من بقیه اعضای خانوادهتون هم قرار نیست خبر داشته باشن چون خیلی چیزا میتونه خراب بشه نه موضوع در حقیقت یه رود در روی این دو نفر است تنهایی یا با حضور شما که پرونده حداقل از یه طرف بسته بشه البته یه هشداری هم به دخترتون بدید که ممکنه پاسخ و واکنش اون طوری باشه که تو رو اذیت بکنه برای اونم آماده باش به هر حال یه جراحی است که میتونه برخی از وقت نتیجه نده، نه به خاطر اینکه پشیمونش کنی، به خاطر اینکه یه آمادگی داشته باشه جا نخوره و یه مسئله بله. به مسائل دیگه شذا، ولی بهترین کار در حقیقت این کانفرانت کردن و حل کردن مسئله است یک بار برای همیشه.
بله، حتی من بهش گفتم که این مسئله اگر اون زمان برای تو پیش اومده که الان قدم ناراحت میشه، احتمال داره همون زمان همون لذتی که اون میبره تو هم میبودی.
حالا نه نه بریتش اونجا، نه 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 ببینید، نه 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 شما این حرف رو نزنید عزیز.
بله
ببینید، این حرف شما حرف اولا درستی نیست. برفرض که اصلا میبرده، حالا گناه رو میندازی گردنی، نه اصلا بله. از این بیاد بیرون عزیز. شما در تو این جراحی فقط شاهد باشید، مثل دوربین بله. عمل کنید ببینید چه اتفاقی میفته، و اگه به شما گفتن حرفی بزن، درست مثل یه هنرپیشه که باید این حرفا رو بزنه بزنی، درگیر بحث و تجزیه و تحلیل نشه، چون اون میتونه بیشتر مسئله آفرین باشه. بعدم بیخودی در جهت توضیح ندید، وقت اون فکر کنه جانب اونو گرفتی، تقصیر متوجه این کردی بله. و هیچی نبوده، و اون وقت بچه‌ها میتونن سخت آسیب ببینن. ولی موضوعی که امیدوارم با یه همچی گفتگوی حل بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
چنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همینجور مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو radiohamrah.com، یا میخوای یه خو اون ورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل‌های ماشین‌های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو رو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال در مورد خودم داشتم.
بله لطفا کمی بلندتر صحبت کنید، من در خدمت بودم. بفرمایید.
بله یه سوال در مورد خودم داشتم و اگر چه اجازه بدید میخوام یه مقدمه خیلی کوتاه بگم در مورد خودم.
بفرمایید.
من یه خانم 35 سالم که حدود 3 سال ازدواج کردم و الان توی اروپا زندگی می کنم. مشکلی که دارم الان در حال حاضر اینه که، البته نه در حال حاضر، همیشه این بوده که ذهنم همیشه نگرانه، حتی موقعی که همه شرایط خوبه. مثلا یه مثال بزنم، مثل این که مثلا شوهرم چندان میره بیرون یه تصادف کنه برگر دیگه بمیره نبینمش، یا یه اتفاقای این شکلی همیشه ذهنمو درگیر میکنه. علتش هم نمیدونم چیه. حالا اگر
بله ببینید عزیز، ببینید من و شما تو زندگی با دو تا مشکل اساسی روبرو هستیم، یکی درد، یکی مرگه. و بنابراین به خاطر این درد و مرگ در طول تاریخ نه تنها انسان بلکه در طول تاریخ تکامل حیوانات هم یک حالی رو در درون حس کردن و ما یه مقدار بیشتر حس و احساس کردیم که اسمشو گذاشتن ترس یا فیر. یعنی وقتی که خطری واقعی و خارجی وجود داره و درد برای ما به وجود میاره یا برای عزیزانمون و موجب مرگ میشه، پس این رو ما به عنوان یه مکانیزمی که باید براش کاری بکنیم یا برای یه حادثه‌ای که باید در درون یه کاری بکنیم باید آماده بود. بنابراین انسان میترسه، حیوان هم میترسه و به همین جاست که چه بدن انسان چه بدن حیوان ده ها بلکه صد ها راه برای جنگیدن با اون این مسئله که درد رو از خودش دور کنه و نگذاره مرگ براش اتفاق بیفته داره. از قسمت پایینی مغز که فایت اند فلایت، جنگ و گریزه، تا مکانیزمای دیگری که حیوانات ازش استفاده میکنن، خودشون به مردن بزنن، بلند بشن سر پاشون، خودشون رو بزرگتر نشون بدن، موهاشون رو، پراشون رو یه جوری باز کنن، سیخ کنن که طرف وحشت بکنه، نعره بکشن، هر دستاشون رو یه جوری به صورت این که من توانا هستم تکون بدن یا بدنشون رو و همه این چیزهایی که در حیوان و انسان میبینیم. بنابراین ما با یک واقعیتی روبرو هستیم به اسم ترس یا فیر که وقتی خطری اونجاست. اما انسان تایه شاید یه چیزی نزدیک 2-3 میلیون سال قبل یه تیکه کوچکی در مغزش در قسمت فرانتال لوب رشد پیدا کرده که اون توانسته پیش بینی کنه آینده رو و بعداً بعد از یه مدت 200-300 هزار سال قبل تونسته برنامه ریزی بکنه. بنابراین انسان به یک باره با یه نیروی مجهز شده که توانایی پیشبینی و برنامه ریزی داره و خب به همجه از که میتونه پیشگیری کنه و هدفهایی رو تعقیب کنه. حالا این ماجرا سبب شده که درد و مرگی که به عنوان یه واقعیت در بیرون مثل برای حیوان اتفاق میفته برای انسان بیفته تو ذهنش و در نتیجه من حالا اون درد و مرگ رو برای خودم و عزیزانم حالا به شکل فرمای مختلف داخلی و درونی کنم و در نتیجه بدون اون که اون واقعیت خارجی اونجا وجود داشته باشه بر اساس علائم و نشانه ها و احتمالاتی اون رانگونه که مثل که شما بیان کردید که همسرتون میره بیرون فکر این تصادف میکنه و ممکنه اتفاقی برش بیفته یا دردی یا مرگی برایشون وارد بشه شما خودتون ناراحت میکنید. خب اسم این شده استراب یا انگزایتی. حیوان استراب نداره چون حیوان اون توانایی پیشبینی و گذشته و حال آینده رو که به هم مرتبط بکنه نداره. شما هیچ سگی گربه‌ای رو نمیبینید که یه مرتبه حالش بد بشه بگه فردا ممکنه کتک بخورم یا پس فردا ممکنه غذا نداشته باشم یا چهار روز دیگه ممکنه بچه‌ام بمیره. یه همچی چیزی در حیوان نیست چون آینده برای او وجود نداره. پس من و شما یه مشکلی از 200 هزار سال قبل پیدا کردیم که میتونیم ترس رو که واقعیت خطری است واقعی و خارجی و بیرونی رو تبدیل کنیم به انگزایتی یا استراب که داخلی و درونی. حالا علل و عواملش فراوونه. چرا اومده؟ معلومه چرا. یک، ارثیه. تو خانواده وقتی باشه مغزها آمادن برای یه چنین چیزی. دو، در محیط خانه آدم ترسو، آدم مضطرب و نگران وجود داشته، مثل اینکه فارسی یاد گرفتید استرابم یاد گرفتید. سه، حوادث و اتفاقاتی تو زندگیتون اومده که واقعی بوده ولی این ترس ها تبدیل به استراب شده که شاید باز تکرار بشه. چهار، درباره دیگران و آنچه که دور براتون موضوعا و مطالبی شنیدید و بالاخره به دلیل این سیستم های خبری امروز ما صبح تو غروب با مسئله مرگ و زندگی و همه چیز دیگه آشنا هستیم. بنابراین شما یه آدم مضطرب نگرانید و اونگونه که خودتون گفتید استرابی که دارید استراب فراگیر، یعنی جنرالایز انگزایتی، که حالا اومده در زمینهای مختلف. اما اون موردی که اشاره فرمودید، اون موردی که بهش اشاره کردید که شوهرتونه، اون یه نوعی معمولا از استراب کشکیم نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی که برمیگرده به حالت تنفری که به گونه‌ای در وجود شما نشسته و شما نگرانش هستید و اونو به عزیزانتون نسبت بدید. حالا با توجه به این حرفا هر جور دلتون میخواد صحبت رو ادامه بدید. من چون این موضوعی است که من تو سی دی ترس و استراب وحشت تو 8 ساعت کلیاتشو آوردم. حالا هر جوری که دوست دارید به من بفرمایید. مایل هستید راجع به خودتون در این زمینه چی بگید؟
البته فرمایشات شما کاملا درسته. به این شدت نیست که مثلا همیشه نگران باشم، ولی از اونجایی که به طور مثال شوهر من یه آدم خیلی ماجراجوی، اینم از خیلی هم برام جذاب بود و خودم هم تا یه مقداری هستم به این شکل. ولی خب من فکر میکنم وقتی که آدم ازدواج میکنه یه مقدار کارهایی که ریسکشون کمتره باید انجام بده با تجربه مسئولیتی که در قبال بچه و خانواده داره، ولی متاسفانه شوهرم اینقدر از این کار لذت میبرن که با جوی که باهاشون صحبت کردم مثلا یه نوع ورزشیه که ایشون سرفینگ یا موج سواری که تو این منطقه زیاده و سالی دو بار مورد حمله کوسه قرار میگیرن مثلا آدم ها رو میخوره. خب اگر که من جای ایشون بودم که نیستم من نمیرفتم.
آخه شما
من اینقدر از این کار لذت میبرم که نمیتونم بگم که نمیرم و الان در حال حاضر تنها قضیهی که در مورد اون منو نگران کرده اینه و همش با خودم فکر میکنم که اینو من چی کار بکنم، آیا اصلا من میتونم کاری بکنم، آیا این نشون میده که شوهر من به اندازه کافی مسئول نیست در صورتی که بقیه اعمالش اصلا اینو نشون نمیده و کافیه مثلا یک روب دیر کنن دیگه من بدترین صحنه ها رو توی ذهنم میارم.
نه آخه ببینید عزیز، آخه سب کنید
نظرتون رو در این مورد بگید که آیا اصلا من باید کاری بکنم یا نه، یا حداقل کاری که بتونم با نگرانیم مبارزه بکنم. البته ایشون استدلالشون اینه میگه که خب من وقتی هم که با مثلا موتورسیکلت میرم احتمالش به همین اندازه هست، وقتی که با ماشینم میرم احتمالش هست که تصادف بکنم، اینم به همین شکله. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
بله ببینید عزیز، اولا شما برخلاف ادعاتون آدم مضطرب و نگرانی هستید، دوراتیک انگزایتی هم دارید، این چیزیست که میگید نیستم، شما خودتون حتی گفتید همیشه و اینها. استدلالتونم حرفتون درسته ولی نتیجه گیری غلطه عزیز. نتیجه گیری البته استدلال ایشون هم یه جایی داره. ما در دنیای زندگی میکنیم کمی احتمالات هست. زندگی با احتماله. زندگی مهم اینه که 5% احتمالشه، 30%، 1 در 1000، 1 در 100 هزاره. شما وقتی ماجرای کوسه رو مطرح میکنید که سالی 2 دفعه ممکنه 2 نفر رو بگیره با توجه به حجم آدمایی که تو آب هستن، این احتمال خطرش ای بس و از راه رفتن برای مردن کمتره. بنابراین شما باید راه هم نرید. برای که اونجا آدم ممکنه بخوره زمین، وقتی میخوره زمین سرش بخوره به یه سنگ یا یه دفعه خونریزی بکنه بمیره. ببینید عزیز، ما با جهانی زندگی میکنیم که نظر من که مبنای کار نیست، حس و احساس من که واقعیت خارجی نیست. روزی که یه حادثه ای احتمالش 100 برابر حادثه دیگری است، اون معلومه باید نگران کننده تر باشه تا اولی، و الا برمیگرده به تصوراتی که ما اولا داریم. یک تصور این که یه نوعی از مرگ رو، یه نوعی از فرض کنید آزار رو به دلایلی که میشه توضیحش داد بیشتر میگیریم. یعنی خیلی آدم ها هستن که ای بسا این که به ضرب گلوله کشته بشن خیلی ترجیح میدن به ضرب چاقو، چون تصوری که در چاقو دارن به حال پاره پوره شدن، تکته شدن بدن، در حالی که یه گلوله ای بسا به مغزشون یا به قلبشون فکر میکنن که اصلا نمیفهمن و تو فیلم ها اینا رو میبینن. بنابراین بسیار از اوقات ما به نتیجه که هر دو تا مرگ کاری نداریم، به چگونگیش کار داریم. موضوع دیگه این است که خیلی از اوقات راجع به چیزهای دیگه نمیتونیم این بازی رو در بیاریم که سوار ماشین نشو. ممکنه حتی یه دی جرأت نکنن و همسرش بگن سوار موتورسیکلت نشو، برای که نوعی که او رو میشناسن یا خودشون به گفته شما که اون ماجراجویار مثلا دارن نمیشه گفت سوار موتورسیکلت نشو. اما وقتی شما به آمارا نگاه میکنید، مهم اینه که تو کدوم کشوری. کشورهایی هستن که وقتی شما سوار دوچرخه میشید یا موتورسیکلت میشید، ای بسا 10 برابر 1000% بیشتر در معرض خطرن، برای که اون رانندگی در اونجا یه همچین مواظبتی رو از دوچرخه سوار یا موتورسیکلت نمیکنه. جایی هستن که به دلیل سابقه‌ای که دارن و شرایط و جاده‌هایی که به وجود آوردن، ای بسا خطر 1/10 و در نتیجه جایی برای نگران نیست. این که شما به اون استدلال میکنید، خب استدلال شما درست نیست، برای که مهم احتمال یا حادثه است. ایشون وقتی بر میگردن به شما میگن که خب خطر تصادف با اتومبیل یا چیزی از این قبیل خیلی بیشتر از اونه، از یه طرف حرفشون درسته، ولی برخی از اوقات ماجرای رفتن به سرفینگ، اونم تو شرایطی که خطر رو اعلام میکنن، خیلی متفاوته با رانندگی که ما به یک اعتبار در دنیای امروز ای بسا مجبوریم این کار رو بکنیم، در حالی که اون یکی اجبار نداریم. اما این که شما اینو ببرید به مسئله مسئولیت دیگه درست نیست. حرفتون درسته که وقتی من و شما مجرد هستیم یه آزادی عملایی داریم و یه کارایی میتونیم بکنیم، به خاطر اون حالت مجرد بودن وقتی ازدواج میکنیم یه کس دیگه به ما مرتبطه و آسیب ما آسیب اوست. وقتی بچه دار میشیم ماجرا اصلا یه شکل و فرم دیگه پیدا میکنه. در این زمینه حق کاملا با شماست، ولی اینکه این رو به یه نتیجه گیری برسونیم در حالی که از جای دیگه نمیاد درست نیست. درست نیست که برگرد بگید تو این جیبش پول نیست پس آدم فقیریه. خب تو اون جیبش پوله. وقتی که ایشون در جای دیگه آدم مسئولیه، مواظبه، مراقبه یا اصولی رعایت میکنه، اون ویژگی روانی ایشونه. اینکه ایشون یه ماجراجویی داره، برخی از اوقات یه آدمی است که یه مغزی داره که تحریکات خاص رو میخواد، این تحریکات خاص به دلایلی برای او در ارتباط با طبیعته، این طبیعت به دلیل سابقش مرتبط میشه به دریا، این دریا به دلیل نوعی احساس آزادی و یه نوع تغییر در حس که برای بسیاری از آدم‌ها هیجان به وجود میاره، دست به دست هم میده، خب براش موضوع مهمی است و در نتیجه ازش نمیخواد بگذره. اینه که شما قراره اون رو بپذیرید. اما اینکه شما میرید توی اضطراب یه کار درست نیست. شوهر شما میره سرفینگ، شوهر شما میره رانندگی یا موتورسیکلت سواری، یا مادرتون یا پدرتون یا سوار اتوبوس میشه، خب همه جا خطر در کمینه. اینکه شما بگید بشینید ناراحت بشید، اونم بعد از چند دقیقه، که دیگه نشانه مریضی شماست. یعنی من قرار نیست که چون یه احتمالی هست از حالا عزاشو بگیرم. ما باید بذاریم اتفاق بیفته بعد این بازی رو در بیاریم. اگر بگید میخوام پیش بینی کنم، پیشگیری کنم، آمادگی داشته باشم، برنامه‌ای داشته باشم، حرف شما رو میتونم بفهمم، ولی این که شما حالا ناراحت میشید نشوندنده استراب شماست که ماجرایی رو در ذهن میسازید، یه چیزی که واقعیت نداره اونو بزرگش میکنید، علمش میکنید، میاریدش، بعد شروع میکنید دوربر او یه فکرهایی راجبش کردن و اصلا حال بدی رو میتونید پیدا کنید. چه کارش میتونید بکنید؟ اولا یه مقدار در این گونه موارد شناخت مسئله است، دوم دارو درمانی کمک میکنه برای که برخی از وقت اون قسمت از مغز شما بیش از حد فعاله، باید از کار انداختش یا کم کارش کرد. دوم روان درمانی است، درست مثلا گفتگویی که داریم به شما این رو بگن. من همیشه عرض کردم تو زندگی من و شما یه واقعیاتی وجود داره که باید با اون برخورد کرد. من خودم بچه‌ام از هر سنی که بودن، که نوجوان بودن، اگر شب میدونستن که هر جا میرن آزادن تا هر وقت دلشون میخواد بتونن بمونن، من کاری به این که کجا میمونن نبود. حالا میخواد یه ذره بزرگتر که شدن حتی دبیرستان ساعت یک بیان یا دو یا سه، شرطمون این بود که فقط ما رو بیدار نکنن، یعنی بیدارمون نکنن، بیان برای که نه بچهای بدی ان، نه کار بدی میکنن، نه جای بدی میرن، نه با دوستای بدی دارن. خب اتفاق میفته، حالا تازه من بدونم چه فرقی میکنه. بله چرا من ذهنم باید بره سراغ این که اتفاق بدی میفته؟ اینه که عزیز، موضوعی که شما دارید درسته که ظاهرا میخواید موجه و منطقی نشونش، ولی اصلا نیست، یعنی با واقعیات دنیای امروز نمیخونه. و الان وقت من برای این که غذای رستوران سمی نباشه، اتومبیل تصادف نکنه، هواپیما سقوط نکنه، یه دفعه هواپیما واسه این هواپیما اخیر گم نشه، شما فکر کنید پارسال اگر اشتباه نکنم بین 500 تا 700 نفر در تمام حوادث رانندگی جهان کشته شدن. مردم از خوابیدن بیش از این شاید مردن، از راه رفتن بیش از این مردن. بنابراین بسیار مطمئن ترین، سیف ترین نوع جابجایی انسان از نظر زمان و از نظر و حتی مخصوصا از نظر مسافت هواپیماست. پس ما قرار نیست برای هواپیما احساس بدی بکنیم. شما ببینید شاید یکی از بزرگترین فوبیاها یا حراسای مردم از سوار شدن به هواپیماست. پس ما واقعی فکر نمی کنیم و استدلال این که شاید چنین و چنان بشم معنایی نداره. جهان و یا علم هیچ چیز جز احتمالات یا تئوری احتمالات نیست. احتمالش به من نشون بدید، یه زمانی از شرایط حساسه، به طوری که حتی ممکنه اون منطقه رو ببندن، بگن کوسه ها اومدن اصلا کسی شنا نکنه، هشدار بدن و و و، میشه فهمید. ولی اینکه شاید چنین چیزی بیاید یا برود که نمیشه به خاطر اون ناراحت شد. علاوه پارسال 83 میلیون آدم تو دنیا مردن، معنی که شما صبح تو اون نمیتونیم بگیریم بشینیم دنبال مرگ اونا بگردیم. حالا اگر مطلب و حرفی دارید باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه و عرض کنم که گفتگومون رو انجام دادیم ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
ممنون میشم اگر که روی خط باشم یه سوال خیلی کوچیک دیگه دارم.
لطفا روی خط باشید. چنگ و نجبن با ما.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پرمید انترتینمنت ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kodum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
اطلاعی رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم 1720 دلار و در وقت بی 1500 دلار خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A 1160 دلار و در وقت بی فقط 1000 دلار در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دیگه که داشتم اینه که شوهر من دریلینگ یعنی در کار حفاری نفتن، اویل دریلینگ هم، بعد کارشون طوریه که 5 هفته اینجا هم، یعنی 5 هفته فرانسه هم، 5 هفته نیستن. سوالی که من داشتم اینه که برای بچه ها که البته هنوز به دنیا نیومده ولی به زودی میان، من شما ارتباط اینترنتی رو با پدرشون توصیه میکنید؟
آخه اصلا شما هنوز
چجوری میتونم ارتباط بین بچه ها و پدرشون رو نگه دارم؟
نه شما
تجربه به این که همیشه اینجا نیستن.
حالا شما اگر میخواید یه فکری برای شب عروسیشون و خواننده‌ای که میخواید دعوت کنید برای بچه ها بکنید. حالا شما اصلا بچه ندارید، بچه بیارید، بچه سنش باید حداقل به 2 سال برسه که بتونه با پدرش که نیست ارتباط مثلا صوتی یا اینترنتی برقرار کنه. 3 سال دیگه تلفن کنید، من خدمتتون عرض میکنم. نه ببینید، من پیشنهاد میکنم خواننده خوبی رو برای عروسی پسرتون یا دخترتون انتخاب کنید، بعدم برای نوتتون هم اگر از حالا یه فکری بکنید بد نیست. نه خانم بسته دیگه، آینده رو ول کنید، در حال خوب زندگی کنید، شوهر بیچاره رو اینقدر اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال کوچیکه دیگه آقای دکتر. ببینید، من بچه‌هام رو می‌خوام اسم فارسی بذارم، شوهرم چون تو فرانسه میتونن تا 7 تا اسم بذارن برای بچه‌ها. شما بعد آیا تو خونه من باید 2 تا اسم فرانسوی و ایرانی رو با هم صدا بکنم یا اینکه فقط یه اسم صداشون بکنم؟
همسرتون کجایی هستن؟
فرانسوی.
اصلا بی خودی اصلا اسم ایرانی برای چی میخوای بذاری رو بچه؟ برای که تموم شد. شمایی که خانم ایرانی تشریف بردید، زن فرانسوی شدید، تو فرانسه زندگی میکنید، حالا بچه هاتون باید ایرانی بودن خودشون رو ثابت کنن. بابا ای والا، بعدم اصلا دلیلی نداره عزیز. البته یه اسمی پیدا کردید که فارسی و فرض کنید فرانسویش ساده است یا نزدیک همه بگذارید، ولی اگر واقعا همسرتون میخواد که به نظر من وقتی که در فرانسه زندگی میکنید درسته، اسم بچه ها رو فرانسوی بذارید و بعدم بچه ها با 2 تا اسم کار درستی نیست عزیز. 2 تا اسم معمولا 2 تا هویت اگر نه شخصیت متفاوت رو در ذهن برای خودشون و بقیه به وجود میاره. بچه میونه وقتی مثلا با اسم ایرانی هست اینجوری باهاش حرف میزنن، با اسم با فرانسویش یه جور دیگه، واسه این دوگانگی ها درست نیست. بچه‌ها باید فقط یه اسم داشته باشن. حتی من با مخفف کردن اسمشون برخی از اوقات اگر خودشون دوست نداشته باشن راحت نیستم یا تغییری در این زمینه چسبه که دو اسمه و اینا بکنید. نه اول کنید عزیز، همون یه اسم فرانسوی کافیست. حالا شما اول بچه ها رو بیارید. من میدونستم کار ما بالا میگیره، هنوز ادامه داره. شما برای انتخاب همسر یه همچین دقتهایی به خرج ندادید. بی خودم نیست که میخواد ایشون رو کوسه بخوره، ولی به هر حال امیدوارم که این چنین اتفاق نیفته. به هر حال نمیدونم چه خبر است. جالبه، منم دوست ایرانی داشتم تا توی کنفرانس من برگشت گفت آقای دکتر چرا این امریکایی ها فارسی یاد نمیگیرن که با سعدی و حافظ و مولانای ما آشنا بشن. یه مقدارم از این تبلیغاتی که معمولا دوستام کن کرد. گفتم شما میشه به من لطف کنید بگید مثلا از اینا کدوم کتاب خونی؟ گفت من وقت نداشتم. و معلوم شد که ایشون وقت نداشتن، ولی امریکایی باید وقت داشته باشه که مبادا با سعدی ما آشنا نشه و غزلیات و حافظ رو بتونه به زبان اصلی بخونه. به هر حال اشکالی نداره.
شوهر من کتابای سعدی و حافظ رو گرفته، داره فارسی یاد میگیره.
خب پس کار ما در اومد خوشبختانه. از این بابت اوضاع درست. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید، نگران بچهای آینده هم نباشید. اون موقع خواستی تلفن کنید من خدمتتون عرض کنم که چه کار کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی لطف کردید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون حرف میزنم. آقای دکتر من لیسانس روانشناسی توی ایران دارم، بعد فوق لیسانس پالینی کودک میخوندم که لاتاری برنده شدم و اواسط ترم دو بود که اومدم آمریکا. الان حدوداً 8 ماهه که آمریکا‌ام. بعد علاقه شخصی خودم ادامه تحصیل تو زمینه کودکانه تو همین رشته، و حالا بعد از این 8 ماه که یه مقدار استیبل شدم چون اینجا فامیل و آشنایی هم نداشتم و کم کم مشکلات داره تموم که نه، ولی داره کم کم حل میشه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سال، الان تازه وارد 27 سالگی شدم.
اون وقته چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، یکیشون که 4 سال بزرگتر و یکیشون هم 3 سال بزرگتر از خودم.
اون وقت شما فقط برنده شدید، خانواده نشده؟
نه نه، فقط من برنده شدم. بله.
خب حالا میخواد رشته بخونه، خب این که در رو بهتون باز میذاره اگر بخواید برید بخونید، ولی معمولا در اینجا اگر دنبال کار روانشناسی باشید غالب اوقات بیشتر دانشگاه تخصصی نیستن که ماجرای کودکان رو داشته باشن، مگر اینکه بخواید برید ادویکیشن بخونید که اونم کودکان نیست بلکه آموزشه مربوط به کودکان و نوجوانان و جوانان میتونه باشه. نمیدونم دقیقا دنبال چه رشته ای هستید عزیز.
آها، اتفاقا یکی از سوالام همین بود، چون که فکر کنم کم کم خودم دارم به این نتیجه میرسم که تخصصی وجود نداره، مگر اینکه شما فکر کنم دکترا که خاصی بگیرید خودت تخصصی تو این رشته اطلاعاتتو بالا ببرید، درسته؟ یعنی
ببینید عزیز، من واقعا الان اگر بهم بگید یه دانشگاهی رو معرفی کن که من برم، نه چایلد ادویکیشن، روانشناسی کودک بخونم، واقعا اسمی به ذهنم نمیاد. یعنی آنچه که من میفهمم و دیدم اینه که شما فرض کنید لیسانستون گرفتید یا فوق لیسانس گرفتید یا دکترا گرفتید، ولی تو اون دوره ها درسای بیشتری از اون رو خوندید، آگاهی های بیشتری تو اون زمینه رو دارید، به دلیل علاقتون فرض کنید که اگر پایان نامه بوده تو اون مسیر نوشتید، چه تزتون چه دزرتیشنتون رو تو اون زمینه نوشتی، بعد آمدید اعلان کردید که من مثلا این نوع مراجعین رو میبینم ولی اصلا کودکان رو میبینم، تأکید من روی اوناست، و در نتیجه برای خودتون یه چنین چیزی درست کردید، و الا در حدی که دانشگاه های معتبر هستن الان دور بر من هیچ کدومشون من ندیدم که روانشناسی کودک به شما دکترا بدن، شما بشید روانشناس کودک، و بنابراین افراد روانشناسند یا مثلا کلینیکال سایکولوژیستند، پی اچ دی دارن در روانشناسی، ضمناً روی خانواده کار میکنن یا روی کودکان کار میکنن، یا حتی ممکنه بری سراغ اصلا یه نوع از کودکان. من میرم روی مثلا آتیزم کار میکنن، در خودماندگی تخصص من اونه. اونجا شما آمدید این رو انتخاب کردید، دوره هایی که بعدش هم ممکنه تا بعد از دکترا ببینید که البته چون پاست داکتریت میگن منش فوق دکترا نیست، چون یه ده از دوستان میگن یه مقدار درس دادن یه دفعه کنم فوق دکترا، گفتم مدرکی اسم فوق دکترا وجود نداره که به کسی بدن. بنابراین تو این زمینه به نظر من شما فقط اگر علاقه مند هستید تو همین رشته کلی و عمومی روانشناسی تحصیل کنید و بعدش هم تخصص و علاقتون اونجا بذارید، بعدم میتونید حتی بعد از یه مدتی اصلا هیچ کسی رو غیر از کودک نبینید. همونطور که بسیاری از روانشناسان من تو این شهری که خودمون هستیم میشناسم که اصلا بچه قبول نمی کنن. یعنی اگر شما بگید زیر 18 ساله میگه من نمیبینم راجبشم کاری ندارم، من مثلا با بزرگسالان کار میکنم، یه ده اصلا ممکنه کار خانواده رو بکنن و یه ده ممکنه اصلا تو بگم من با مسائل فامیل و خانواده و ازدواج و طلاق کاری ندارم، من مثلا موضوعها و مسائل روانی رو ترجیح میدم باشم. این تخصص رو در رشته روانشناسی از طریق تأکید و توجه افراد به وجود آوردن و بنابراین در حالی که مثل پزشکان که حق جراحی دارن، جراحی کلی و عمومی رو امتحان کنن ولی تخصصی شده، یعنی یه حقی هست ولی به هر حال بهتر رعایت یه اصولی رو در چارچوب اون اتیک رشته خودشون انجام بدن، تو این زمینه هم چنینه. بنابراین شما فقط برید فوق لیسانس و دکترا بگیرید و بعدش هر کاری دلتون خواست باش بکنید.
اوکی. اما الان یه سوال دیگه دارم، میتونم بپرسم؟ اینو متوجه شدم، یعنی جواب سوالمو گرفتم. سوالم اینه که توی آمریکا چقدر نوع دانشگاه، منظورم از نظر دانشگاه خصوصی و یا اینکه دانشگاه دولتی و استیت، توی هم از نظر کیفیت تحصیل و هم از نظر پیدا کردن کار، مخصوصا کار دولتی، میتونه اثرگذار باشه در آینده؟
ببینید عزیز، دانشگاه‌های بزرگ آمریکا در رشته روانشناسی اینا ریسرچ اورینتد هست، یعنی اینا دنبال تحقیق هم و در نتیجه کسانی رو می سازن که بیشتر به درد کار تحقیق یا تدریس می خورن. و در نتیجه شما اگر فرض بفرمایید از یه دانشگاهی مثل UCLA در لس آنجلس فارغ التحصیل بشید، سالی مثلا حدود 15 تا دانشجو برای دوره دکترا می گیره، شما این 5 سالی که اینجا هستید کار اونقدر در حدی که من می دونم کار کلینیکال یا تراپی نمی کنید. شما توی زمینه و رشته تخصصی انجام میدید، حتما باید به دانش موجود روانشناسی در اثر مطالعه و تحقیقتون چیز اضافه کنید، ولی بهتون دکترا نمیده. یعنی شما باید یه قدمی بردارید فراسوی دانش و علمی که همکنون تو این زمینه وجود داره و به همجاست که سخت و سنگینه، بخصوصا از باید 8 سالم طول میکشه، برای که باید یه کاری کرده باشید که دیگران نکردن و موضوعی رو به هر حال مطرح کرده باشید یا اثبات کرده باشید که تا به حال نسبت بهش انجام نشده. نتیجتاً وقتی از اونجا بیرون میاد به درد کار تحقیق و تدریس میخوری. این که شما برید حالا مریض ببینید توی مطب خصوصی، نه اینکه توانشو ندارید، ولی به هر حال کار شما ای بسا 90% مطالعه شما تو اون زمینه بوده و در نتیجه تکلیف روشنه. به همجاست که من داشتم کسانی رو از جمله حتی فرزند خود من که چون دلش میخواسته که تو کار کلینیشن باشه و بیاد تو کار تراپی، یه همچی جایی رو به دنبالش نبوده، یعنی اصلا موضوع اون این نبوده، بلکه آمده یه جایی که اصلا شما رو به عنوان تراپیست پرورش میدن و توجه اساسیشون روی ایجاد یه چنین آگاهی در شما و ارتباطی در شما هست. و وقتی که یه همچی چیزی میشه، خب معلومه در اینجا باید دید که این دانشگاه ها اورینتیشنشون یا جهتگیریشون به چه شکل و فرمیه. در اینجا مدارس خصوصی، البته ما دو جور مدارس خصوصی، مدارس خصوصی که به دلیل قواعد بسیاری از ایالت‌ها از جمله ایالت کالیفرنیا کسی اونقدرها در اونجا آگاهی و دانشی رو نمیاندوزه و اصلا نه استادش نه محیطش نه جوش برای همچین کاری درست نشده. حالا برخی از اوقات در حدی است که ممکنه بورد ایالت کالیفرنیا اونا رو قبول کنه، ولی ممکنه 50 تا 40 تا 30 تا ایالت دیگه اصلا قبول نکنن، برخی حتی بورد کالیفرنیا هم قبول نمیکنه، چون میدونید در این ایالت مثلا خیلی راحت من میتونم همین کلاسایی که دارم اسمش بذارم یونیورسیتی، مثلا یونیورسیتی آف اولاکویی، بعدم بگم هر کسی 24 ساعت اومد بهش پی اچ دی میدم، چون در اینجا کسی با کسی کاری در جهت اینا نداره. نتیجتا نباید فریب اس رو خورد یا مدرک رو. نه اس نه مدرک، مهم اینه که در مسیر استاب ترتیب قرار گرفتن یا رنکینگ این دانشگاه کجا هستن که میشناسید. را این فرض بفرمایید شما در شهر لس آنجلس UCLA رو دارید، USC رو دارید و بعدش چند تا فرض کنید دانشگاه کلستیتار دارید که مثلا نورتریج وقتی میرسه به قسمت MFT یا Marriage Family Therapist یکی از بهترین هاست. علتش هم خیلی روشنه، درسشون، شرایطی که دارن، بعدم نگاه میکنید به میزان قبولی دانشجویانی که از جو فارغ التحصیل میشن، به راحتی بورد رو میگذرونن و در کارشون خوب هستن. خب شما یه مقدار تحقیق تو این زمینه میتونه کمک کنه. اما روزی که بخواید برید تو بخش دولتی، خب باز اینجا چند تا نکته مطرحه. مورد اول، خب نگاه میکنن به دانشگاهی که ازش اومدید و ضمناً یه مقدار خبر دارن که اگر یه دانشگاهی رفتید که ریسرچ اورینتد بوده، به درد کار اینا که میخوان شما اینجا رو با فرض کنید 4 تا مثلا محیطی که بچه‌های بی سرپرست هستن زندگی کنی، خب ارتباطی نداره مگر اینکه شما در یه زمینه خاصی در این مورد بچه‌ها کار کرده باشید. دوم اینکه برمیگرده به هر حال به نمراتتون، اینکه با چه شرایطی فارغ التحصیل شدید. تا ضمناً تو مصاحبه و گفتگوها احتمالاً شما امتیاز و برتری دارید یا ندارید. نتیجتاً دانشگاهی رو انتخاب کنید که به نظر من جزو بهترین‌ها نباشه اگر میخواید بعداً از طریقش زندگی کنید، اگر میخواید امکانات بهتری داشته باشید. نه اینکه اونا عیب و ایرادی دارن، ولی اونا شما رو در یه مسیر دیگه ای میبرن. و به همجاست که خیلی از اوقات مدارس خصوصی هستن که ظاهرا خصوصی هستن ولی مدارس بسیار معتبری هستن. هم در همین منطقه جنوب کالیفرنیا فرض کنید Alliant International University که از بهترین هاست. حتی اینا قبلا School of Psychology بودن که بهترین افراد میشه گفت تراپیستی که در این شهر هستن از اونجا اومده. بنابراین یه سابقه داره، یه زمینه ای داره، اینا یه اکردیتیشن در حقیقت ملی دارن، در سطح امریکا پذیرفته شده هستن. وقتی همه اینا رو شما کنار هم میذارید که اون رو انتخاب کنید، نتیجتاً اول انتخابتون رو بکنید، دوم ببینید کدوم میشون شما رو قبول میکنن، سوم اونجا که رفتید چون میخواید در این زمینه زندگی کنید درستون خیلی 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 خوب بخونید، نه اینکه بخواید نمره بگیرید و به صورت ناپلئون که در ایران میگفتن ناپلئونی، نه به صورت شیرینیش، به صورت خودش در بیاید تو بری. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خیلی خوشحال شدم. دست شما درد نکنه، متشکرم. خدا
شنگان اجمن با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 312-475-2144، عضو 08 ایرانیان.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه خلاصه، یعنی خلاصه که نه، مشروع اخبار رو خانم مجده حبیبی با آقایتون خواهند رسون. از ساعت 6 و 20 دقیقه تا 8 آقای فریدون توفیقی برنامه تحت عنوان سال روز رادیو ایران در ایران که اگر 1319 بوده به چیزی نزدیک 74 سال قبل هست رو خواهند داشت. برنامه ویژه ایست 80 هم که برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی است و سپس بازپخش برنامه آقای میبولی ساعت 10 تا 12 است که البته خود برنامه امروز ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید در کروزی که ما هفته آینده داریم از 2 می تا 5 می از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک شرکت کنید، همچنان کشتی اگر بخواید اتاق خودتون رو تنها داشته باشید بدون این که از شما بر اساس دبل اکوپنسی که همیشه بوده پول دو نفر رو از شما گرفتن، فقط پول یک نفر رو خواهید داد. همینجاست که اگر با هم هم هستید میتونید دو تا اتاق خودتون داشته باشید که شاید راحت‌تر بخوابید. نتیجتاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً من امشب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از ساعت 7:00 در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که بعد از پایانش مقدمه است بر کنفرانس کودک درون که بعداً خواهد آمد. بنابراین اگر مایل هستید اون رو به شما توصیه میکنم. ضمناً لطفاً و حتماً به اعلان ما در جهت فرصتی که برای دادن پیام ها تا آخر ماه می داده شده که اگر از ما 30 آگهی 30 ثانیه یا 60 ثانیه بگیرید با قیمتی که 50% تخفیف است در مقابل قیمتی که داشتیم روبرو هستید. به همین جهت است که با دوستانی که آژانس تبلیغات دارن در این 40 روز کار نخواهیم داشت، بعد از اون در خدمتشون خواهیم بود. شما فقط کافیست تعهد یک ماه رو یا 30 مورد رو یا 30 آگهی رو داشته باشید، ولی اگر خواستید تا آخر سال با همین قیمت میتونید رو نگه دارید. ولی ما از اول جون، یعنی بعد از 31 ماه می، پیام هامون همون قیمت قبلی رو خواهد داشت. خوشبختانه با استقبال بسیاری از دوستان روبرو شده و فکر میکنیم اون حد اقلی که برای اداره هزینه های رادیو احتیاج داریم رو خوشبختانه به دست آوردیم یا خواهیم بود. به هر حال سپاسگزارم، ولی لطفاً به این توجه بفرمایید و اگر ایمیلی هم در این زمینه حضورتون رسید لطفاً اون رو یه نگاهی و حتماً مقایسه‌ای بفرمایید و بعداً تصمیمتون رو بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته
نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر در مورد دو قوله هم خواستم از تون سوال بپرسم. من سی دی های شما رو کامل دارم و گوش میدم. میخواستم ببینم سی دی اضافه و یا مطلب اضافه تراتونی برای پرورش کلمه تربیت دو قوله ها اگه لطف کنید به من بدید و سوالات بعدی رو اگر اجازه دادیم بپرسم که بعد بشنم.
نه بذار من اولا یه توضیح بدم. بذار من توضیح بدم. تعداد بچه های دو قوله یا سه قوله کم است و ضمناً با توجه به این که identical twin هستن یا نیستن، یعنی دو قلو یا سه قلوهای یکسانن یا نیستن، این که اگر یکسان نیستن پسر و دختریشون چگونه هست و بعدم شرایط نه من راجع به شما صحبت نمی کنم، عرضم این چیزی هست. اونا اینقدر متفاوت هست که در این زمینه باید رفت سراغ تخصصی، یعنی باید فرض کنیم اگر دوتا پسر دارم identical هستن فرق میکنه با دوتا دختر دارم که ای بسا فترنال هستن، یعنی همشکم نیستن. اونا رو باید داشت و بعد از اون چه فرصت و امکاناتی هست. و همونطور که اشاره فرمودید من درباره پرورش تعلیم تربیت به صورت عمومی مطلبی داشتم، ولی به صورت اخصی که به دو قلوها باشه حرف خاصی نداشتم و متاسفانه چیزی ندارم. این مورد اول. ولی اگر نکاتی راجع به بچهای خودتون هست بعد از اینکه بفرمایید چه سنی دارند و جنسشون چه است و آیا همشکمن یا بستا همشه کمی یکسان نیستن فترنالن یا آیدنتیکال هستن، خوشحال میشم اگر صحبتی هست سوالی هست در خدمت باشم.
خواهش میکنم دکتر. همسان نیستن، دو قلو پسر هستن و الان 17 روزشون هست. میخواستم بدونم که نحوه پرداشت رو فرق میکنه، یعنی چیز خاصی هست که باید رعایت بکنم؟ چون اینا تو سیریات می گفتیم که بچه های یک قلو خیلی راحت تر هستن، من احساس میکنم این دوقلوی که ما داشتیم خیلی سخت هم این دو هفته خیلی اذیت شدم.
ببینید من اونجوری که اون وقت مین میشه که بشینیم با هم حرف بزنیم و گپی بزنیم، اون کار با برنامه اونم چند دقیقه من سازگار نیست. اولا شما چند تا اصل رو باید بدونید. بچهای دوقلو معمولا جستشون کوچکه و چون معمولا زیر 6 پاندن، اگر چنین بوده غالب اوقات میتونن یه اشکالاتی در کوتاه مدت داشته باشن، بعضیاش هم زیر بلند مدت بمونه. به هر حال اون جای تنگ یه مقدار آسیبایی میرسونه، به ویژه این که وقتی که عامل وزن رو با عامل هوش در ارتباط میذارید، بسیاری از تفاوت‌هایی که در بهره هوشی مرتبط میشه به جسه. خب این خودش یه موضوع باید بدونید. دوم این که همطور که اشاره فرمودید، روزی که شما دو قلو دارید دیگه دو قلو ندارید، شما کار 4 تا بچه رو دارید، یعنی اگر قصه 2 تا بود خیلی خوب 4 تا. سوم این که شما باید بدونید که چون اینا متفاوتن، هم باید باشون متفاوت عمل کنید، نه لباسشون این هم باشه، نه عرض کنم که حتی مثلا وقتی فترنال هستن یعنی دو قلوی یکسان نیستن، نه حتی مثلا آرایش سر و صورتشون، برای که مقدار اینا باید هویت و فردیت رو پیدا کنن. بعد از اون از اونجایی که در دوران کودکی یا نوزادی شیرخارگی یا شیرخارگی که الان شما دارید، بیداری یک کسی یا گریه کسی اون رو هم به گریه و بیداری وامی داره، در صورت امکان باید بتونید اون زمانی که مزاحمتی فراهم کنید رو از هم جدا کنید، یعنی جدایی لازم هست. و ضمناً باید همیشه بدونید که یک کمی که بزرگتر شدن، چون بازیای کودکانه همش برد و باخت هست، باید بسیار مواظب باشید که یکی همیشه برنده و دیگری همیشه بازنده نباشه که هر دو آسیب ببینن. یعنی یک کلیاتی در این زمینه ها هست که باید پدر و مادر رعایت کنن، که گفتم توی بحث های مربوط به دوقلو هست و بعد دوقلوهای پسر یا دختر است. اینا را اگر به یک کتابخانه مراجعه کنید و از لایبرریان و اون کسانی که خوشبختانه تخصصن دقیقاً بگید دنبال چی هستید، بعدم بهش بگید من دنبال این هستم که 20 صفحه مطلب بخونم یا 200 صفحه، به شما میتونن آرتیکل ها یا بسیار موضوعی یا کتابایی رو معرفی کنن، یا حتی حتما به صورت سی دی و دی وی دی خوشبختانه در این بازار فراوون اینها هست، میتونید استفاده کنید. ولی باید ببینید که یک کلیاتی رو که همطور که اشاره فرمودید درباره پرورش تعلیم تربیت ای بس و ثابته رو رعایت کنید، یک کلیات که درباره دوقلو هست و در بحث های دوقلو تقریبا همه جای کتابا شبیه هم میتونید داشته باشید، ولی بعد مورد به مورد درست بس که حالی که رانندگی بلدید، حالا اینکه با تندتر برید به چپ بپیچید یا به راست، رو با توجه به شرایط ببینید چه میکنه. حالا الان مسئله مشکلی اگر پیدا شده، چون چند دقیقه فرصت هست، من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. بعد اول موضوع این رو سنتشون خط نگردن که ما ایران هستیم، بخاطر چند ماهگی چند سالگی اصلا یه توضیح کوچولو به من بدید. اینکه شیر مادر بعد وقتا نمیرسه، مجبوریم شیر خوش بدیم و شیشه باشه، و حتی اگه بعد وقتا ذخیره میکنیم چون دو هفته وقت شده ذخیره بکنیم بعدشون، این شیشه باعث مشکل نمیشه برایشون؟
ببینید عزیز، اولا بریم سراغ ماجرای ختنه. ختنه رو بر اساس باورها و اعتقاداتتون انجام بدید، چون از نظر علمی هیچ امتیازی این نداره، فرقی هم نمی کنه، فایده هم برش مترتب نیست، غالب اوقات ضرر داره. در گذشته که اصلا بزرگترین دلیل مرگ بچهای کوچولو بوده در سنین کم، به هر حال از اون سنت های برجای نابجاست، ولی چون با باورها و اعتقادات مذهبی همراهی و بالاتر از اون در منطقه‌ای که من و شما زندگی می کنیم، در اون جایی که هستیم بقیه هرچه هستن بهتر بچه‌ها مانند اونا باشه، همطور که در برخی از کشورهای اروپایی شاید بهتر اون باشه که چنین اتفاقی نیفته، توی کشورهای مانند ایران بهتر اتفاق بیفته، انتخابشو شما میکنید. اما هرچه کوچکتر باشن بهتره. یعنی امروز پیشنهادی که میکنن همون دو سه روز اولی، یعنی بعد از اینکه خاطرش مسئول شد بچه از یه ثباتی برقراره، بهترین کار کرد. الانم که فرزندان شما هنوز 17 روز هستن، هنوز بهترینه، برای اینکه هیچ ارتباط حسی احساسی رو با آنچه که اتفاق میفته ندارن، یعنی هرچه زودتر بهتر. ولی اگر از یه سنی بگذره، همیشه با خودش یه مقدار آسیبای روانی هم داره، برخی از اوقات هم بسیار سخت و سنگینه، تا مرز حتی مثل یه تجاوز میمونه. اینه که بهتر است که حالا که مایل هستید این کار رو زودتر انجام بدید. نکته دوم درباره شیر عزیز. ببینید همطور که اشاره کردید حتما شیر مادر برای هر دوشون کفاف نمیده و اگرم واقعا در این زمینه یه مقدار مسائلی هست میتونید به تدریج، چون مهم اون 48 ساعت اول است، شیر مادر رو هر دو بخورن. بعد از اون حالا که دوقلو هستن میتونید اگر باش مسئله هست ازش تماما بگذرید. پزشکتون به شما میتونه بگه که بهتر ترکیب شیر مادر و شیر استاخوش باشه یا اینکه نه بهتر از شیر خشک تماما استفاده کنید، درش اشکالی نیست. اگرم شیشه سوراخش به اندازه کافی تنگ باشه و شما سر شیشه رو هر چند وقتی دفعه عوض کنید که هم به هر حال یه مقدار اون محکم بودنش رو حفظ کنه، ضمناً آلودگی برخی از اوقات پیدا نکنه، از همه اینو گذشته اون سوراخش گشاد نشه برای که با تنگ تنگ باشه، نه اشکالی به اون صورت نیست و کار رو برای همه ساده تر میکنه. اینه که اگر مهم اینه که مثلا هر کدامشون اگر بشه در آغوش مادر یا آغوش شما یا هر کس دیگه ای باشن وقتی شیر میخورن، نه اینکه روی رخت خوابی تخت خوابی باشن، یعنی بهتر اون است که حداقل در 8 ماه اول در آغوش مادر یا آغوش کسی که به اونا شیر میده بچه ها قرار بگیرن، ولی خودتون نگران این وضع نکنید. یادتونم باشه چون شرایط شما غیر عادیه برخی از اوقات قواعد و اصول عادی اصلا به کار شما نمیاد و قرار نیست که اونا رو رعایت کنید.
دست شما در کار دکتر. آی دکتر شما سی دی خاصی مد نظرتون هست واسه پرورش دوقلوها؟
نه ندارم متاسفانه، نمیدونم عزیز. من اولا میدونید متاسفانه الان دیگه چند سال شد، در حقیقت یه چیزی نزدیک 37 سال شده که من در ایران نبودم، از اینکه چه چیزی تو بازاره خبر ندارم. ولی اگر یه چیزی رو میگیرید مطمئن باشید که یه کار علمی است که صورت گرفته و از یه استاد انجام شده در این زمینه. شاید بهتر است که از آنچه که ترجمه شده استفاده کنید، برای اینکه معمولا مطالبی که ممکن افراد بنویسن از اون دقت لازم علمی برخوردار نیست و با آخرین مطالعات و تحقیقات ممکنه سازگاری چندانی نداشته باشه. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که اگر کتابی سی دی در اونجا به زبان فارسی میشناسید که میتونید سراغ کتابخانه ها برید در اونجا. البته کتاب دارهای ما هم در کتابخانه ها دارن، ولی در کتاب فروشی ها برید، میتونن اطلاعات در این زمینه به شما بدن. ولی مهمش این است که عزیز بدونید اگر این کار رو با صرف وقت و یه مقدار آگاهی انجام بدید، حسنش این است که کار سنگینی بوده ولی به قول معروف یک بار و برای همیشه شما راست میکنه. فقط به من بفرمایید که شما و همسرتون چند سالتونه؟
من 32 سالم و همسرم 25 سالش.
آیا در خانواده شما و همسرتون اینکه سابقه چند قلو یا دو قلو داشتید یا نداشتید؟
بله، در هم خانواده خودم بوده هم خانواده همسرم.
یعنی میخوام به شما بگم چون یه زمینه ارثی در این مورد هست، اگر به فکر بچه‌های بعدی افتادید ممکنه دفعه دو قلو سه قلو عذاب در بیاد. بنابراین مطمئن باشید که اگر واقعا آماده 4 تا 5 تا رو دارید اقدامات عرض کنم غیر قانونی بکنید، و الا شما به دلیل اون سابقه شما میدید. برخی از خانواده‌ها که مخصوصا از جانب دو طرف دو قلو دارن یه دفعه هجوم دو قلوها شروع میشه. من خانواده ای رو میشناسم که 4 تا دو قلو دارن، یعنی 9 تا هستن ولی 4 تاشون اومدن همیشه دلش موج. عجیب ترش اینه که همه هم آیدنتیکالن، اون جالب تره برای من. یعنی شما یه دفعه میبینید 4 تا بچه بیشترشون دخترن، یکیشون پسره، 6 تا دختر اینجا، هر دو تا شبیه من، پسرام همینطور. و البته خوشبختانه اینا کمک لازم رو داشتن، اطلاعات گرفتن، همشون هم خوب از آب در اومدن. ولی میخوام بگم که این پرونده شما البته یه ذره بد سابقه هستید، اینه که مواظب باشید که مرتبه اگر 4 کار نمیخواید دست به کاری نزنید. ولی امید من این است که هرچه هست بتونید از اوتشون بر بیاد. به هر حال یه بار کاری رو میکنید ولی حداقل نتایج بسیار میبینید، مثل دوستانی که مهمونی میگیرن بعد فردا یه دیگر رو دعوت میکنن غذای دیشب رو بهشون میدن. شما بالاخره یک بار و برای همیشه این کارو بکنید، به هر حال دنیای خواهید داشت.
ما نقشه‌هامون براب شد، چون خیلی هم برنامه‌ریزی کردیم، صدای شما رو گوش داده بودیم. آره یه دفعه شوکه شدیم با دو تا ولی خب مثلا همین تماس گرفتم که بدونم چجور رفتار کنم، چیکار باید بکنم و نکنم.
ببینید عزیز، همینقدر که خواهش کنم، همینقدر که دلتون بخواد کار خوب بکنید، کار خوب خواهید کرد. چون ببینید طبیعت به اندازه کافی به ما گفته اگر دستگاه رو بذارید رو اتوماتیک و دخالت نکنید، من کار رو به درستی به آخر میرسونم در این زمینا. به همین جهت است که پیشنهاد من خدمتتون این است که خودتون نگران نکنید، کوششتون رو بکنید، ضمناً از حضور و وجودشون لذت ببرید. از حدود 3-4 ماهگی که اینا یه ارتباطی با خارج پیدا میکنن، مسائل شما شروع میشه. فعلا فقط یه مواظبت و مراقبت و خوشبختانه یه چیزی نزدیک 17 18 تا 20 ساعت خوابن دیگه. این خودش به هر حال فرصتی میده برای اینکه پدر و مادر خودشون آماده کنن. به هر حال امیدوارم عدم نورسیده ها مبارک باشه و براتون بهتری
دارم. آره دکتر، میونت صحبتاتون که گفتین شیر یاد یه چیز افتادم، وقتی مادر بهشون شیر میده زود خوابشون میبره، دلیل خاصی داره این؟
حتما هست، برای اینکه به امنیت و آرامش و لذت و رضایت همه با هم میرسن. اصلا این آرزویی که
نگران نباشم،
نه تنها ندستان، دقیقاً بهترینش اینه. یعنی نشون میده بچه ها چه ارتباط عمیق و سنگینی دارن و بعد از خوردن شیر اونم از مادر یا در آغوش مادر میرن. یعنی این همون آرزوییست که ما داریم، این همون چیزیست که قرار بوده وقتی میریم توی بهشت اتفاق بیفته. بنابراین اونا در بهشتن، خودتون نگران اونا نکنین. هرچه بهترم عمیق و سنگین میخوابن بهتر است، و اگر راحت میخوابن بعدش هم باشون راحت و آسوده خواهید. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
یک سال آخری دکتر، جدا کردن بچه ها چون دوقلو سخت مادر باید باشون بشه، این چجور میشه جدا
نه اصلا الان جداشون نکنید، فقط اگر خوابشون مزاحم هم دیگه است باید جداش کنید، ولی چیکار به کارشون داری؟ یعنی وقتی یکی بیدار میشه گریه میکنه
با مادر که میخوابن، یا با تو اتاق خودمون باشم چجوری؟
نه اشکالی الان نداره، فعلا تا 4-5 ماهگی نگرشون داری. شما کارتون یه مقداری مشکل هست، بنابراین قرار بشه بخواید جدا بشه، نه همونجا نگرشون دارید. به هر حال یه کودکستان دارید، به هر حال شما برخی از وقت کودک بشید، همسرتون هم همینطور حداقل 3-4 تایی با هم بازی کنید. به هر حال فعلا دورانتون
اومد. من معلم هستم و اینو خیلی دوست دارم، یعنی زمینشو داره.
به هر حال به بچه‌ها تعلیم چند قلو داشتن رو ندید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما در پای دکتر، یک دنیا ممنون. خدا حفظتون کنه. برای ما ایرانی‌ها
مرسی، لطف داری عزیزم، ممنونم.
خدا
چند رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 امین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، بارم تا یه جایی برسون.